موضوع سخن این بود که خداوند یه سلسله از صفات مترفینو، یعنی کسانی که صاحبان امکانات بودن در جامعه، حرفشون نفوذ داشت و منابع جامعه در اختیارشون بود و انبیا رو نپذیرفتن و صفاتشون که مانع پذیرش انبیا بود و بیان کرد. بعد فرمود که اگر ما به اینا امکانات دادیم، مال دادیم، فرزند دادیم، این دلیل بر این نیست که اینا در خیرات سرعت گرفتن. بعد یه گروه از مؤمنین رو بیان فرمود، صفات اونا رو بیان فرمود، فرمود این گروه با این صفات هم که در خیرات سرعت دارن. بعد از اون وارد این فراز شد که فرمود که لا یکلف الله لا نکلف نفسا الا وسعها، که ما جلسه گذشته توی این فراز مطالبی رو عرض کردیم، لا نکلف نفسا الا وسعها. توی این فراز عرض کردیم که اولا نه اصل دین هرجیه، نه در موارد هرجیه. در توضیح این دوتا جمله مرحوم علامه فرمودن که اگر دقت بفرمایید، انسان، این قسمت بحثمون خیلی اهمیت ویژه‌ای داشت، فرمود که انسان مثل سایر موجودات این عالم یه سیر کمالی داره. شما به هر موجودی تو این عالم نگاه کنید، اون موجود یه سیر کمالی واقعی داره. توی این عالم یه واقعیتی هست و هیچگاه واقعیت تغییر نمی‌کنه از اصل خودش. اجزای واقعیت اینه، تمام موجودات عالم یه سیر کمالی دارن. در این سیر کمالیشون تمام لوازم اون سیر که مربوط به داخل خودشونه در داخلشون هست، تمام لوازم خارجی هم در خارج هست. یعنی اگر دانه سیب که یه سیر کمالی مشخص داره، در درونش نوشته شده که باید بیفته توی خاک، در خارج هم خاک هست و خاک مناسب سیبم هست و آب و هوای مناسب با اون سیبم در خارج هست. اون آب و هوا و اون خاک و اون مواد و املایی که ایده دانه سیب احتیاج داره، اینا توی ساختار وجودیشه. یعنی اگه یه زیستشناس بره اونو بذاره زیر میکروسکوپ، اون میفهمه که اینا چه چیزاییه. حالا اگه علم پیشرفت کنه میتونه تشخیص بده، حالا ممکن تو آزمایشگاه هم نشه، ولی تجربه میفهمونه که دانه سیب چه خاکی میخواد، چه آب و هوایی میخواد. همون خاک و همون آب و هوا در خارج هست، تمام لوازم کمالیش تو خودشه و تمام شرایط خارجی هم برای سیر و طی این کمال و شکوفا شدن این کمال تو بیرون هست. شما یه دونه موجود نشون بدید غیر از این. هیچ موجودی غیر از ما نداریم. اون روز عرض کردم ماها، خب به دلیل اینکه رسانه ها قوت دارن، فیلم های مستند زیادی دیدیم. حالا ممکنه بعضی از عزیزان اصلا اینجا تو این رشته ها متخصص باشن، من که نیستم، ولی ماها در حد یه فیلم مستند همیشه نگاه میکنیم تو مستند ها، میبینیم دنیای گیاهان رو نشون میده، دنیای جانوران رو نشون میده، تمام گیاهان، تمام جانوران، حشرات، ماهی ها، نمیدونم، همه اینا یه سیر کمالی دارن، تمام لوازم داخلیشون براشون فراهمه، در خارج هم تمام لوازم رشد و شکوفایی اون کمال در خارج هست. از این ور وقتی نگاه میکنید، شرایط جسمی انسان هم دقیقا همینطوره. انسان وقتی به دنیا میاد واقعا نیاز به غذا داره، دقیقا همون غذایی که نیاز دارن خداوند در بیرون براش فراهم کرده، شیر مادر. این دستگاهی که خدا بهش داده احتیاج به یک سلسله لوازم برای رشد و کمال داره. انسان نیاز تشنگیش واقعیه، در خارج واقعا آب هست و همون آب تشنگیش رو برطرف کنه. نیاز به تنفس داره، در خارج هوای مناسب تنفسش هست. این همین داستان در اون یکی سیرشه که سیر باطنیه، یعنی انسان یه سیر واقعی کمال داره در خارج، اون سیر واقعی کمالش در خارج یه لوازم داخلی داره، همه رو خدا بهش داده، نامش فطرت. فطرت الله التي فطر الناس عليها اینه. یه چیزی هم در خارج هست، تمام لوازم این شکوفایی این سیر داخلی، یعنی شکوفایی این فطرت، اونم در واقع خارجیه. این وسط یه تابلوی راهنما فقط میخواد که بهش نشون بده سیر کمالیت اونه. اون تابلوی راهنما نامش دینه. پس دین دقیقاً داره انسان راهنمایی میکنه به سوی جاده‌ای که اون جاده اصلا مخصوص لوازم خودش طراحی شده. در نتیجه هیچ حرجی بر انسان نیست. یعنی هر چی که دین آورده همه لوازمی که مال خودمه. شما یه ماشین رو وقتی بدین لوازم یه ماشین دیگر رو بخرید به این ماشین نمیخوره. بعد مثلا یه مکانیک ماهری باشه میگه خوروندم بهش. ولی اگه مال خودش باشه دیگه لازم نیست بخورونه. مال خودش باشه قشنگ در جای خودش قرار میگیره. اون لوازمی که مال خود ماشینه دقیقاً میشینه جای خودش. این داستان دینه. حالا یه تکمیله بزنم، میگه اشعار سوالم تکمیله بشه. در نتیجه میگه لا نکلف نفسا الا وسعها. پس حالا یه کمی دقیق تر بشین. اون سیر کمالی که برای تمام انسان هاست برای انسان هایش ترجی توش نیست. اما ممکنه در یه جایی یک کدوم از این اجزای دینی برای انسان حرج ایجاد کنه. مثلا روزه مطابق با سیر کمالی انسانه. انسان اگه روزه بگیره بهش هیچ لطمه وارد نمیشه. ولی ممکنه یه شخصی در یه موردی یه بیماری پیدا کنه روزه براش ضرر رسان باشه. اونجا دین میگه نمیخواد روزه بگیری. پس در تکالیف هم حرجی نیست. این میشه حرج موردی. نه در اصل دینی فشاری هست. یعنی کلیت دین فشار نیست، مطابق دستگاه خود انسانه. بعدم جز جز اجزایش که واجب میشه بر انسان، تو خود اون وجوبم وجوبش از اون وجوبایی نیست که تا آخر عمر بر انسان واجب باشه، الا بعضی از واجبات که خیلی کمی، فقط جز نماز دیگه چیز نداریم غیر از این. که نماز در هیچ حالی از انسان ساقط نمیشه، ولی نمیگه لزوم من اگه پات درد میکنه حتما ایستاده بخون، میگه بشین رو صندلی تکیه بده به دیوار بخون، اصلا بگیر دستت، اصلا دراز بکش بخون، آب نداری یا آب برای ضرر داره تیمم بکنه، اگه تو دریا داری غرق میشی با حرکات چشمت بخون. پس لا نکلف و نفسا الا وسعها جهتش اینه که این دین کاملا مطابق با فطرت انسانه. البته یه نکته دیگه هم هست و اون نکته هم اینه که قرآن کریم از یه وادی انسانی حرف میزنه. اون وادی وادی انکاره. انسان وقتی توی اون وادی میفته روزا میگه شب. قرآن کریم میگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انذار بکنی پیامبر، انذار نکنی، این اصلا ایمان نمیاره. در نتیجه کار ماها که انسان هستیم، حالا چه در کرسی تربیت فرزندمون، چه در کرسی تربیت خودمون، چه در کرسی تربیت جامعه، ما فقط کارمون مثل یه تابلوه. بسن میگیم این قرآن کریمه، برو مطالعه کن، پذیرفتی پذیرفتی، نپذیرفتی دیگه دست من نیست. این بیانات داره اینطوری میگه، این بیانات داره میگه هر کی با سلامت بیاد سراغ من، منو میپذیره. قرآن میگه فبه ای حدیثن بعده او یومنون. بعد از قرآن به چی ایمان میاری؟ این مثل اینه که ما بگیم که بعد از شیر مادر چه غذایی میخوایم بدیم به این نوزاد. خب بهترین غذا شیر مادر. وقتی شیر مادر رو پس میزنه دیگه نمیشه چلی که آب بش بدی. که مثل اینه که نوزاد شیر مادر رو پس بزنه بیمارم نباشه، مشکلی هم نداشته باشه، فرض دیگه. حالا بعد زبون هم داشته باشه، ما بهش بگیم تو حال شیر مادر رو پس بزنه چه غذایی بهتر از این؟ این غذا مناسب حال توه و اگر تغذیه کنی خودت میفهمی. شما بیا تو این دستگاه خودت متوجه میشی که این دین مناسب حال خودته. لذا فرمود که لا نکلف و نفسا الا وسعها. این خلاصه اون مطلب مهمی که ما جلسه پیش عرض کردیم. من در خدمت سوالش
هستم. که سلطان شما تو صحبت دیگه تو فرمانده بودین که کسی نیستش که بی دین باشه، هر کسی عقیده‌ای که داره دینه. اینجا فرمودید دینه، دین راهنمایی تابلوی که روشون میده. حالا اون دین پس با این دینی که ما داریم میگیم فرق میکنه، با دین اسلام رو داریم میگیم. اینجا یه تکلیفی داره که دین اسلام،
کلمه دین
ببخشید دو تا یه چیز دیگه هم هستش رو اینجا که شما رو مصداقش هم یه مقدار بیشتر توضیح بدید. که حالا فرض کن که یه ژاپنی اون با دسترسی به این مسائلش واسهش مثلا حالا فرض میکنیم که سخت باشه، حالا امروز اون چجوری باید راهش رو پیدا بکنه، این نشونه رو پیدا بکنه. ببخشید من چه سالی
نیست که شما دست واسه سر دنیا غرب بر نمیداری. خب من یه جوری بودم، خب اونم جزء اوناست دیگه. هر جو میریم از ما اینا رو سوال میکنم، آقا بده اونا رو برش کنیم به زندگی خودشون خوش باشن، ما به بدبختی خودمون بسوزیم. عرض کنم که دین که میگیم، دین دو تا معنی داره. یه معنی به من عام داره، دین یعنی روش زندگی. به این معنا هیچ کس مثلا بی دین نداره. اما یه معنی اصطلاحی داره، معنی اصطلاحی دین که ما هر وقت میگیم دین از اون معنی اون منظورمونه. اون معنی عمومیش همونه که شما انگلیسی‌ها روش میگید لایف استایل. اون معنی عمومیه دین. اون لایف استایل هر کسی بالاخره یه لایف استایلی داره دیگه، یه روش سبک زندگی داره به قول ترجمهش به ایرانی، که بدون سبک زندگی که نمیشه که، اون میشه دین. اما این دین که ما الان داریم ازش حرف میزنیم که لغت دین هر جا میگه مردم اونو میفهمن، اون دین به معنای خاص یعنی دین آسمانیه، دینی که تکیه به کتاب آسمانی داره، به یک پیامبر داره. الان هم این کلمه که ما گفتیم دین و اینا اینجاست. حالا اون وقت الان سخن از اینه که خود همین بیانات دینی که ما داریم، بیانات دینی ما یه نقطه و یه نکته توشونه. بیانات دینی سخنشون و حرفشون اینه، میگن داستان عمل کردن به حقیقت داستان پله برقیه. اینطوری نیست که شما مثلا یه قدم اگه برداشتی یه قدم برداشته باشی، اون یه قدم شما رفته روی پله برقی، اون پله شما رو میبره بالا. این بیانات کجاست؟ این بیانات این آیاته که میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که در راه ما مجاهده کنه ما راه رو بروش باز میکنیم. این بیانات تو اونجایی که میگه اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا یعنی مواظبت از خیشتن. این آیه نمیگه که ای شیعیان اتقوا الله، ای مسلمانان اتقوا الله، میگه اتقوا الله، هر کس مراقبت از خیشتن بکنه خداوند درهای حرکت به سمت یک علم دیگر رو براش باز میکنه. پس این تکلیف اونایی که این دین ما رو نمیشناسن. در ضمن یه نکته دیگه هست، اون نکته ای که اشتباه شده متاسفانه، ما جامعهمون خیلی شیر تو شیره از اعتقاداتش. اون نکته ای که اشتباه شده اینه که ما تصور میکنیم سعادت نزد ماست. این تصور ما غلط. بعدم همش هم دعوا سر همین داریم، چون این تصور رو اینو فرض گرفتیم سعادت نزد ماست، نزد ما ایرانی ها، نزد ما شیعیان. چون این تصور رو به عنوان یک فرض در نظر گرفتیم، بقیه گزاره هامون از این فرض غلط میاد بیرون. بعد میگیم پس تکلیف مثلا این سنی ها چی میشه، تکلیف مثلا این آمریکایی ها چی میشه، این اروپایی ها چی میشن، این ژاپنی ها بقول شما چی میشن، اینا که هیچ کدوم اینا بی دینن دیگه. در حالی که ما این گزاره فرضیمون غلطه. ببینید سعادت نزد ما نیست، سعادت نزد عمل به حق. هر کسی هر جایی به حق عمل کنه سعادت منده. حالا خواهد ژاپنی باشه، خواهد ایرانی باشه. شما خدا اگه یه آدم ژاپنی تمام زندگیشو به دستور عملهای قانونی مملکتش عمل کرده باشه، حق کسی رو ضایع نکرده باشه، کار خودشو درست انجام داده باشه، این آدم میشه جهنم. اگه خدا اینو میبره جهنم، این خدا خدا نیست. اما یه چیز دیگه پیش ماست که پیش اونا نیست. اونی که پیش ماست، فقط هم پیش ما سماش عمل نمی کنیم. پیش ما یعنی تو کتابامونه، نه اینکه پیش تو سینمامونه، تو سبک زندگیمونه، نیست اصلا تو زندگیمون، تو کتابامونه. اونی که پیش اسلامه، بهتر اینجوری بگیم چون ما ربطی به اسلام نداریم، اونی که پیش اسلامه و پیش دیگران نیست، کمال سعادته. کمال سعادت پیش اسلامه. یه درجاتی از سعادت انسانی هست، انسان ها با پای خودشون نمیتونن اونو طی کنن. اسلام آمده برای اون درجات. لذا پیغمبر خدا میگه انما بوئست لاتمم مکارم الاخلاق. نمیگه من اومدم مکارم اخلاقو برای شما بیارم. مردم همه خودشون مکارم اخلاقو میشناسن. میگه من اومدم مکارم اخلاقو تام کنم. یعنی یه مرحله ای از مکارم اخلاق هست که تا پیغمبر نیاد اون کامل نمیشه. تو غیر مکتب پیغمبر سلمان تو تربیت نمیشه. تو غیر مکتب پیغمبر علامه طباطبایی تربیت نمیشه. تو غیر مکتب پیغمبر این علمای اسلام که نامای درخشانی دارن اینا تربیت نمیشن. این داستان ماست. در نتیجه کار بسیار راحته. کار این گونه است که میگه پیغمبر این انت الا نذیر، این علیک الا البلاغ. تربیت مردم دست ما نیست، دلهای مردم دست ما نیست، ما مأمور بهشت بردن مردم نیستیم، ما مأمور ابلاغیم. خودش میدونه شما یه ابلاغ میکنی؟ خودش میدونه. مگه دکتر دست مریض رو میگیره همه جا باش میره؟ دکتر یه نسخه میده بعدم یه پریز غذایی میده دیگه، مریض خودش میدونه. دکتر که نمیتونه بره دونه به دونه مریضا رو پیگیری کنه که این نسخه رو عمل کردی یا نکردی. این علیک الا البلاغ. پس خلاصه صحبت تا اینجا این شد که فرمود که این دین حرجی نیست. بعد یه نکته ای علامه در پایان این فراز میفرمایند، دقت بفرمایید به این آیه که میگه لا نکلف نفسا، در لغت عرب نکره در سیاق نفس معنی عموم میده، یعنی حتی یک نفر در عالم نیست که این دین براش حرجی باشه. پس این دستورالعمل کلی برای همگان قابل اجراست، حتی خصوصیات فردی اشخاص هم لحاظ کرده. یه خصوصیات کلی انسانی هست، برای کل جامعه انسانی این دین قابل اجراست بدون هیچ سختی. و البته ممکنه به خاطر خصوصیات فردی بعضی از اجزای این دین برای بعضی از افراد سخت باشه، از اونا تکلیف برداشته شد. حج جزء واجباته. برای کی؟ برای همه که واجب نیست، هر کی استطاعت نداشت واجب نیست. روزه جزء واجباته. برای کی؟ برای کسی که استطاعت ادای روزه داشته باشه. کسی که استطاعت نداشته باشه واجب نیست. فقط یه واجب ما میشناسیم که هیچ جا ساقط نمیشه، اونم نماز دیگه. شما اگه سراغ داریم بفهمید بقیه واجبات همه شرایط دارن، در غیر شرایط که همه ساقطن. خمس واجبه، پول نداشته باشه چه خمسی؟ زکات واجب نیست، روزه واجب نیست، حج واجب نیست، دیگه ما چه واجباتی داریم؟ در نتیجه ایشون میفرماید که این نفسنی که عبارت داره میگه، یعنی حتی یک نفر رو شما پیدا نمیکنید که این دین برش ثقیل و سنگین باشه و اگر بخواد به دین عمل کنه دچار عسر و حرج بشه. بعد در فراز بعدی میفرماید ولدینا کتاب و ینطق بالحق و هم لا یظلمون. این بازگشت به اون مطلب قبلیه. یادمون باشه که دو تا گروه رو معرفی کرد، یکی مترفین یکی مؤمنین. حالا میخواد این دوتا رو دوباره بیاره تو ترازو بذاره. میفهمد بدانید که ما یک کتابی داریم که اون کتاب به حق حکم میکنه، چون سخن از عمله. یه سلسله اعمال رو برای مترفین نام برد، یه سلسله از اعمال رو برای مؤمنین نام برد. میگه حالا هر کی هر کاری میخواد بکنه، شما میخواین جزء اونا باشین، میخواین جزء اینا باشین که سرعت در خیرات میگیرن، ولی ما شاهد اعمال شماییم. یه کتابی داریم که تمام اونها رو نوشته و به حق نوشته و احدی بهش ظلم نمیشه و هم لا یظلمون. علامه فرمود این آیه ترغیب لهم، مردم ترغیب میکنه و بهشون آرامش میده که هرگز اعمالشون ضایع نخواهد شد، چرا که در نزد خداوند کتابی هست که اون کتاب جزء به جزء اعمالو ثبت میکنه. خب اینجا فصل قبلی به پایان رسید. حالا دوباره برمیگرده سراغ اون مترفین. ببینیم قرآن کریم کتاب انسانه، درد رو میگه، درمانم میگه. اول مریض رو معرفی کرد، بعد آدم سالم و صفاتش رو معرفی کرد، فرمود که سرعت گرفتن در خیرات به مال و فرزند و اینا نیست، به اشفاق الذین هم من هیبت ربهم مشفقون، الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، الذین یؤتونما آتا و قلوبهم وجله. اینا صفات بود. حالا میاد میگه که حالا سوال، اگه این راه اینقدر واضح و روشنه، اگه این دین کاملا پذیرفتنیه، چرا یه عده نمیپذیرن؟ شما الان باید اشکال کنید. ببینید ما الان انسانی، چشمونو ببندن، بینیمونم بگیرن که رایحه رو حس نکنیم، یه دسته علف بذارم تو دهنمون، تو دهن من بذارم، تا بذارم رو زبونم من میفهمم این غذای من نیست. درسته؟ ما میفهمیم دیگه. یه تیک خاک بذارم رو زبونم، یه سنگ بذارم تو دهنم، تا بذارم ما میفهمیم این غذای ما نیست. اما مثلا یه خوراکی خوشمزه بذارم، مثلا این شیرینی خوشمزه اینجا بذارم تو دهنم، خب ما آقای دکتر دیگه یه گالون شیرینی به من ندین، من اصلا پیدا کردم اونجا رو خریدم. تا بذارن رو دهن ما، ما میفهمیم که این خوراک ماست. حالا شما ممکنه سوال کنی پس چرا اگه کسی شیرینی میذارم تو دهنش نمیخوره، اون علفه رو میخوره؟ پس اینا چرا مطرح شدن؟ اگه این دین واقعا درش هرجی نیست، اگه این دین مطابق فطرته، و این همه آدم خلاف میرن، میفهمد اینا بیمارن. ما خودمون تجربه کردیم دیگه، بنده خودم یه بیماری گرفتم سالها پیش، تو تهرانم نبودم، بعد فکر کردم که آب اون شهرستان بوی لجن میده، غذا که هیچ، اصلا بوی غذا به میخواد به شدت حالتم متغیر میشد، حال تعب شدید پیدا میکرد، آب میومد از اینکه بینی میدم بوی لجن میده، نه آب میتونستم بخورم نه غذا میتونستم بخورم. بعد برگشتم تهران دیدم آب تهرانم بوی لجن میده، فهمیدم من مشکل دارم. خب آب، همه آب میخورن، من نمیتونم بخورم، مشکل از کجاست؟ اون کدوم صفاته که باعث میشه انسان این دین فطری رو بزنه کنار بشه مطرف؟ میفهمد بل قلوبهم فی غمره من هذا، دردشون اینه، و لهم اعمال من دون ذلک و هم لها عاملون، علت مشکلشون غفلت شدیده. غمره به یه مجموعه زیاد از آب میگن که یه جای جمع میشه، بعد استعمال شده به مناسبت در غفلتی که تمام وجود انسانو میگیره. غفلت هم خودش درجات داره دیگه. میفهمد بل قلوبهم، بعدم فی میاره، فی به معنی ظرفیته، که انه یک اقیانوسی از غفلت هست که اینا قلبشون رفته تو دل اون اقیانوس غفلت. قلوبهم فی غمره من هذا، این گروه که نامشون مترفین بود در غفلت شدید از این حقایق، و لهم اعمال من دون ذلک، محصول اون غفلتشون هم یه سلسله اعمالیه که اون اعمال خلاف اون قانونه. خب شما ملاحظه بفرمایید الان قانون چیه؟ قانون استفاده از بدن. خب بدن یه غذاهای مناسب حالشه، اگه یک کسی خلاف این غذاها رو خورد، آرام 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 داره بدنش رو تخریب میکنه، یواش یواش هم به اونا عادت میکنه. یواش یواش انسان به چیزی که به بدنش سازگار نیست عادت میکنه. الان یک کسی سیگاری نباشه، بوی سیگار حالش رو خراب میکنه، سرفه میاره، ولی یک کسی اگه بوی سیگار بهش نخوره حالش خراب میشه. خب اون در اثر استعمال این شی آرام آرام تغییر ذائقه داده. میفرماید که این آیات دارن فهم قلوبهم من غمره من هذا، قلبشون در غفلت از اینه، از این یعنی چی؟ یعنی اون صفاتی که برای مؤمنین گفته شد، اشاره به اون توصیفات حال مؤمنینه که اون صفات انسانو میندازه توی اتوبان سیر در خیرات. میفرماید اشاره به اینه، به اون صفات غمره و الغمره و الغفلت و شدید و جهل شدید، غمره یا غفلت شدیده یا جهل شدیده. و لهم اعمال دون ذلک، یعنی مؤمنین اعمالشون اونا بود ولی اینا یه اعمال دیگه دارن، اعمال خبیث ردیع بی ارزش. جمع‌بندی اینه که معنی می‌فهمد بل الکفار فی غفله شدیده او جهل شدید ان هاذا الذی وصفنا به المؤمنین. کفار دو تا مشکل دارن، یکی غفلت شدید، دوم هم اعمال خبیث، که اون اعمال خبیث محصول این غفلت شدید. هم لها عاملون فی شاغلت الممانعت، مشکل اعمالشون هم اینه که مشکلشون اصلا اینه، همونطوری که در سیر کمالی یه دایره بود، در سیر سقوطی هم یه دایره است. یعنی غفلت عمل غافلانه میاره، عمل غافلانه غفلت رو تشدید میکنه، یه غفلت شدیدتر دوباره یه عمل غافلانه شدیدتر میاره، غفلت عمل غافلانه شدیدتر دوباره غفلت، دائما داره غفلتش شدت پیدا میکنه، دائما داره اعمالی که منطبق بر غفلت هم شدت پیدا میکنه، این داره سیر میکنه با سرعت به سمت سقوط. بعد قرآن کریم از حالات اینا سخن میگه، میفهمد حتی این غفلت انقدر ادامه پیدا میکنه و این اعمال منطبق بر این غفلت، حتی ازا اخذنا مترفیهم بالعذاب، تا وقتی کارشون به پایان میرسه در آستانه عذاب قرار میگیرن. خب این الان یه عمر در غفلت رفته، یا وقتی که این مواد مخدره جدید اومده بود میگفتن یه کسی از اینا استفاده کرده بود، بعد کلاشو میکوبید به دیوار نمیفهمید، سر شکسته بود، خون ریخته بود، نمیتونی کلاشو میکوبید به دیوار. خب این الان مخدر مصرف کرده، نمیفهمه چه اتفاق افتاده. اثر اون مخدر که بره تازه میفهمه، تازه درد اون موقع شروع میشه. اینا هم داستانشون اینه که الان غافلن سرن. حالا دنیا به پایان رسید، پرده برداشته شد، ابزار غفلت چی بود؟ یکی این بدن بود که با این بدن اعمال غافلانه انجام میداد، مشغول میشد. حالا این ازش گرفتن، دیگه نه بدن هست، نه دنیا هست، نه آسمانی هست، نه زمینی هست، نه تجارتی هست، نه گفتگویی هست. تازه متوجه میشه چه اتفاقی افتاده. ازا هم یجعرون، ناگهان شروع میکنند به فریاد کشیدن. این یجعرون از جبر صدای فریاد حیوان وحشی رو میگه، مثل یک حیوان وحشی شروع میکنند به فریاد کشیدن. لا تجعرو الیوم، حالا خداوند داره با اینا حرف میزنه. منتها ببینین یه صنعتی تو قرآن کریم هست، تا اینجا آیات داره به زبان غیبت حرف میزنه، میگه اینا اینجوریان، اینا اینجوریان، اینا اینجوریان، یه دفعه تبدیل به خطاب میشه. یه فریاد نزنید، این تبدیل شدن غیبت به خطاب برای تشدید توبیخ و تنبیه ایناست. فریاد نزنید، لا تجعرو الیوم، امروز داد نزنید. انا من انکم منا لا تنصرون، هیچ نصرتی در کار نیست. کی داره اینو میگه؟ اونی که جز اون ناصری اونجا نیست، چون اونجا پرده رفته کنار. اینا میفهمن که لا عاصم الیوم من امر الله، جز خدا هیچ یاری نیست، که انده فقط یه کشتی نجات تو این اقیانوس عذاب است، اون خدای تعالی است. اون صاحب کشتی داره میگه من راهتون نمیدم، فریاد نزنید فایده نداره. انکم منا لا تنصرون، صاحب نصرت، تنها صاحب نصرت میگه انکم منا لا تنصرون. چرا؟ چرا؟ بحث مثلا این نیست که بگیم حالا من حالتون رو میخوام بگیرم تا شما گوش نمیدید. بحث اینه که فرصت تموم شده، یه فرصتی دادن، این باید زمینه رو تو اون فرصت فراهم میکرد، الان اون زمینه سازی دیگه از بین رفت، الان نشسته سر سفره خودش. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، حالا خداوند توصیف حالشونو میکنه، میگه یادتونه؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، آیات من بر شما خوانده میشد. 2000 آیه قرآن راجع به معاده، یعنی یک سوم قرآن راجع به معاده، و بیشتر آیاتی هم که راجع به معاده جنبه انذار داره، در مورد صفات جهنم و آتش و اوضاع احوال انسان در اونجا، یاری نشدن و نبودن بیع و نبودن دوستی و فریاد کشیدن و قطع شدن ارتباطات اسباب و آتشی که بر جانها میفته و زندگی که نه زندگی نه مرگ. قرآن چجوری دیگه بگه؟ لا یموت و فیها ولا یحیا، میگه نه زندن نه مرده، نه این زندگی زندگیه، نه مرگی میاد که خلاصشون کنه. میفهمید ما آیات ما بر شما خونده شد، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، شما میرفتید در عقب پشت میکردید، آیاتمونو میخوند بر شما پیامبر، شما پشت میکردید میرفتید، سرتون کج میکردید، مستکبرین با گردن کلفتی و استکبارم این کارو میکردید، سامران تهجرون، بعد میرفتید چرت و پرت میگفتید در خلوت، مسخره میکردید. افلم یدبر القول ام جاءهم مالم، این علت اینه که شما امروز گرفتار شدید. حالا شروع میکنه به قطع عذرهایی که اینا دارن. اینا میخواد چند تا عذر بیارن، خدا میخواد قطع کنه عذرشون. اولا یدبر القول، تو قرآن تدبر نکردین، از اینجا معلوم میشه که کسی در قرآن تدبر رو کنه نجات پیدا کنه. میگن دستورالعمل، دستورالعمل قرآن دیگه، خدا دستورالعمل داده، آقای بچه فرمودید خدا دستورالعمل داده، میام از من دستورالعمل میخوام. خدا گفته نماز. دیگه چه دستورالعملی از این بالاتر؟ 5 وقت واجب در هیچ حالتی هم ازت ساقط نمیشه. یه دونه دستورالعمل اینجوری از یکی بگیریم. اولم یدبر القول، آیا در قول تدبر نمی کردی؟ مشکلتون این بود. امجا اهم مالم یهت آب و اهم الاولین، یا یه استدلالی داشتید که برای پدرانتون نیومده بود، یه پیغمبری اومده بود که برای اونا نیومده بود، دستتون از یه استدلالی پر بود. خب همش منفیه دیگه. املم یعرفو رسولمون، پیامبرتون رو نمیشناختید؟ من یه چیزی عرض کنم برای تطهیر چهره رسول خدا. متاسفانه ما توی روزگاری هستیم هر چی هر کی دلش بخواد میگه، هر جاهلی. شما ببینید پیغمبر چجوری زندگی کرد. 40 سال در بین اینا بوده. در بین کیا؟ در بین کسانی که هیچ منکری براشون منکر نبود. ببینید الان اگه بنده یه کار خلافی انجام بدم، اگه مثلا من الان به آقای جزایری سلام علیک بکنم، شما به من بدبین میشید، میگید چه آدم بدیه. سلام علیک تو فرهنگ ما کار بدیه؟ سلام علیک تو فرهنگ ما کار بدی نیست که. بله یه چی کارهای دیگه تو فرهنگ ما کار بدیه. من اگه به آقای جزایری که بزرگتر من احترام نذارم، این یه کار بدیه تو فرهنگ ما. شما یه کار بد تو فرهنگ عرب پیدا کنید، من حالا نمیخوام اسم ببرم. زشت‌ترین کارهایی که امروز تو روزگار ما زشته برای اونا مثل آب خوردن بود. اصلا کاری برای اونا زشت نبوده. هیچ کاری در اون زمان زشت نبوده. اصلا کار زشت وجود نداشته. ولی چرا مثلا یه جوان مردیایی داشتن یه کارهایی، ولی این اموری که امور زشت حساب می‌شده، حالا شما بگید قماربازی، اصلا قماربازی مثل فوتبال بوده. مثلا الان که فوتبال بازی کنه میگن چه آدم بدیه. اینا همونطوری که ما فوتبال بازی می‌کنیم قماربازی می‌کردن. الان ما آب بخوریم الان میگه چه آدم بدیه. شرابو مثل آب می‌خوردن. و ارتباطاتی که داشتن، ارتباطات خلاف دایره ازدواج به هیچ وجه مضمون نبوده، حتی در بدترین نوعش. یعنی اگر مثلا پیغمبر یه ارتباطی میگرفته اصلا کار بدی حساب نمیشده. شما یه خلاف از این پیغمبر تو اون زمان پیدا کن. 53 سال تو این قوم زندگی کرده، یک خلاف نداشت، نه یه دروغ گفته، تاریخ ثبت نکرده، نه یه ارتباط ناشایستی داشت، نه یه شرابی خورده، نه یه حق مظلومی رو زیر پا گذاشته، نه کسی اصلا سراغ داره. خود همون آدمای نخور و نراست، این بن سلمانای امروز 1400 سال آپدیت شدن. اینا ببین اونا چی بودن دیگه، کوچیکشون این بن سلمان بوده. اونا از پیغمبر هیچ نقطه ضعفی نداشتن. کجا؟ در یه محیط کوچک. الان تو تهران به قول آقا امجد میگه آدم میتونه تو شمال شهر امام جماعت بشه، جنوب شهر بره سر چهارراه برقصه. کسی نمیفهمه که تو این تهران که، اما توی شهر کوچیک، شهر کوچیک آدم یه قدم بردارن همه میفهمن. یک عمل سو از این پیغمبر نقل نشده. قرآن از همین استفاده میکنه، میگه املم یعرفو رسولهم. یه دونه دروغ از این پیغمبر شنیده بودین، یه دونه خلاف از این پیغمبر دیده بودین، یه خلاف عفت از این پیغمبر دیده بودین، خودتون بهش میگفتین امین. این هم حجت بعدی. خب یه همچین کسی برای شما دستور عمل آورده. خب تو قرآن که تدبر نکردی. یه پیغمبری هم که غیر از اون پیغمبری سابق نیومد که بگیم اون اومد یه چیز دیگه ای به ما گفت. این هم که نداریم. پیغمبرتون هم که همه تون به خوبی میشناسید، به صداقت، به درستی، به صفا، به امانت. ام یقولون به هیچ جنتون. بعد میگید این پیغمبر جنون داره. بل جا اهم بالحق و اکثر هم للحق کارهون. پیغمبرتون جنون نداشت. مشکل شما این بود که اون حق رو گفت، شما از حق بدتون میومد. همین الانش تو جامعه ما همه از حق بدشون میاد. خود من الان کسی بیاد یه عقلی میگه بدن، بیاد بگه آقا مثلا اینجا حرفت اشتباه بود، اینجوری دو تا بگه، سومیش رو بگه دیگه حوصله‌ام سر میشه دیگه. یه آدو زیر آسامی که ما رو پیدا کردی که ایراد کنی، یه حقی رو بگن بر علیه آدم، کی حاضر حق بر علیه خودش روشن امضا کنه. فرمود علت مشکلتون این بود که اون حق میخواست بگه، شما فوری برچسب جنون بهش زدید. هنوزم اینجوریه جامعه بشری. الان یکی بخواد حق بگه فوری برچسب میچسبونن، چون میدونی راحت ترین کار در مقام بس برچسب زدنه. الان شما یه اشکالی به من میکنی، خب من باید جواب بدم دیگه، بعد بلد نیستم جواب بدم، فوری برچسب میگم آقا شما ضد انقلابی، یه چیزی تموم شد دیگه، بیا درستش کن دیگه. یه برچسب زدم راحت شدم. شما فلانی، شما یه مدت مثلا برچسب می‌زدن انجمن حجتیه، همیشه هر زمان اول انقلاب میگفتن ساواکی، مثلا یکی میگفت شما ساواکی، مثلا یه برچسب می‌زدن یه طرف بیچاره بود دیگه نمی‌تونست جواب بده که، هر استدلالی هم میآورد. ما یه رفیقی داریم یه موقعی راجع به یه موضوعی همه باش حرف می‌زدیم، 100 تا استدلال آوردیم، بعد آخرش گفتیم حتما قبول کرده دیگه، گفتیم حالا نظرت چیه؟ گفت من گمان می‌کنم شما تابع آقای فلانی هستی. اینا به استدلالش. اون آقای فلانی هم که ضد انقلاب، یعنی پس شما ضد انقلاب دیگه. فوری برچسب بزن. به پیغمبر برچسب می‌زدن، می‌گفتن جنون داره. خب کسی که جنون داره که نمیتونه به ترتیب حرف بزنه، این سخنش همه حقه. امرؤ القیس خودتون رفته معلقات سبو از پرده کعبه کنده انداخته دور، این جنون داره؟ عالی ترین درجه ادبیات عرب در زمان جاهلیت بوده، عالی ترین بخشش اشعار بوده، عالی ترین شعرها 7 قصیده بوده، تو این 7 عالی ترینشون اولیشه، گویندش امرؤ القیسه. اینقدر اینا رو دوست داشتن که زده بودن به پرده کعبه. وقتی سوره کوثر نازل شد، ما که فارسی زبانیم که نمیفهمیم، اون عرب زبان میفهمه، همونطور که ما فارسی رو میفهمیم غیر فارسی زبان فارسی رو نمیفهمه، ما لطافت زبان فارسی رو درک میکنیم. وقتی سوره کوثر نازل شد، امرؤ القیس اومد معلقات سبع از پرده کعبه کن انداخت دور، این تاریخ گفته، تاریخ خودشون گفته. خب شما وقت به این پیغمبر میگید مجنون، پس خداوند میفهمد که مشکل دیگه تون اینه که میگید این جنون داره. نه خیر، این جنون نداره، اون حق آورده، شما از حق بدتون میاد. بعد در فراز پایانی که بعد وارد بحث بعدی میشیم که انشاءالله به خواست خدا بعد عرض میکنم، میفرماید که لب تبع الحق و احوا اهم، اگه بنا باشه که حق تابع هوای نفس اینا بشه، لفسدت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین فاسد میشه. نه فقط آسمان اول، آسمان ها یعنی ملکوت هم اینا فاسد میکنه، چون ملکوت و این عالم زمین با هم ارتباط دارن دیگه. حالا شما نگاه کنید در مقامات اعتباری، الان یه کسی مثلا میاد حاکم میشه، یه تصمیم غلط میگیره، تصمیم غلط چه محصولی داره؟ نمیشود که شما هر تصمیمی بگیری محصول درست برداری، که تصمیم غلط نتیجهش فساده. حالا مثلا یه تصمیم غلط اقتصادی بگیری، یه فساد اقتصادی درست میشه. یه تصمیم غلط فرهنگی بگیره، در کشور سوئد یه زمانی تصمیم گرفتن یه آزادی‌های ویژه‌ای بدن، بعد از 20 سال رئیس اون مملکت رفت تو مجلس اون مملکت گفتش که ما اشتباه کردیم، بعد اونجا گفته بود که 20 سال بعد 40 سال بعد کار کنیم تا جبران شه. خب حالا یه تصمیم غلط توابع فساد داره. حالا شما فکر کنید قانون عالم بدن دست ما، خدا روش قانون عالم دست ما نیست، قانون عالم دست بشر نیست، بشر تو این قانون کار میکنه. خداوند میفهمید که اگر قرار بود که حق تابع هوای نفسانی اینا باشه، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، نه آسمان ها و زمین و تمام موجودات این عالم. علامه میگه از این کلمه سماوات معلوم میشه ملکوت هم داره میگه، نه فقط آسمان دنیا، یعنی تمام ملکوت و ملکوت همه فاسد میشن، یعنی بنا بود اینا تصمیم گیری بکنه. بعد اینجا در توضیح این مطلب همون مطلب اول بحث رو میگه که ما آخر بحث رو به اول بحث کنیم و عرضمون رو تمام کنیم. ایشون میفهمد که اگر یک نگاه دقیق تری به فرهنگ قرآن کریم بکنیم، متوجه میشیم که من حقیقت دین القیم، حقیقت این دین رو میفهمیم. اون حقیقت چیه؟ اینه که ان الانسان حقیقتون کونیتون مرتبطتون فی وجودها بلکن، انسان هم یکی از وجودات همین آدمه، همون بحث اوله. و اینکه یک سعادت واقعی داره نه توهمی، وقت خود طلبو طریقون الی سعادته، اون طریق سعادت هم براش نوشته شده، خودش ننوشته. مگه دانه سیب خودش نگفته من باید درخت سیب بشم؟ میشه الان شما فرض کنید یه دانه سیب مثل انسان اختیار پیدا کنه، بگه بابا 10000 ساله دارم میشن سیب، ما میخوام بشیم گلابی. یکی بعدش بگه آقا جان من تو سیب هستی، سیب گلابی نمیشه. بگه حالا مثلا بعد این همه چند هزار سال این هوای دماوند استخون ما رو خراب کرده، ما بریم توی خوزستان یه کمی گرما استخون بهتره کنیم، بهش میگم بابا تو ما اینیم دیگه، ما خدا یه اختیار بهمون داده میخوایم از دماوند بریم خوزستان، همش میخوایم برنامه‌ریزی کنیم خلاف برنامه‌ریزی عقل، بعد میگیم چرا زندگیمون اینطوریه. قرآن هم میگه من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سخته. خدا وکیلی بیشترمون خونه نداریم، اونایی که نداریم بالاخره مستاجریم دیگه، ماشین هم که تقریبا هممون داریم دیگه، درسته زن و بچه هم که داریم، کارم داریم شغلم داریم، ولی خوشی داریم هممون ناخوش. خب زندگیمون زن که دیگه، زن که زندگی سخت. میفرماید که این سعادت برای انسان نوشته شده و کمالی که ینال و حابطه یه طریق المنصوب، خودش اینو طراحی نکرده، خارجم این طراحی نکرده، اونی که اینو طراحی کرده برای کمال این جاده بیرونی رو اون طراحی کرده. پس یه جاده از قبل طراحی شده، یه انسان از قبل طراحی شده، حالا این انسان از قبل طراحی شده میخواد تو این جاده بره رشد کنه، میگه راه چیه؟ میگه دین تابلو راهنماست. عین و برو با توهم که کار درست نمیشه که بگیم نه این تابلو که زده چالوس اینوره، من میخوام خلاف جهتش برم تا برسم به چالوس. با توهم من که جهت عوض نمیشه. میفهمید این انسان طریقی براش نصب شده و قد جهزه الکون العام، هستی این عالم انسان رو مجهز کرده به قوا و آلاتی که مناسب با اون جاده است و طریقی که نصب شده. این چیه؟ اعتقاد و عمله. نام این داستان اعتقاد و عمله. اعتقاد یعنی اعتقاد پیدا بکنم به اون تابلو، عمل یعنی مطابق اون تابلو برم جلو. اعتقاد یعنی باور کنم خدا رازقه، عمل یعنی مطابق خدا رازقه برم جلو. اعتقاد یعنی باور کنم که استغفار بارون میبارونه، عمل یعنی مطابق این عمل کنم تا باران به موقع و به اندازه بیاد، تا فرزندم به میلم باشه، تا اموالم به میلم حرکت کنم. اعتقاد یعنی این که اگه نورانیت میخوام به تقوا متوسل بشم. و من خورم که اتقا الله، تقوا داشته باشید، تعلیم بهتون میده، نورانیت بهتون میده. اعتقاد یعنی این که اگه این سبیل رو رفتم بدانم که یه کسی سیرم میده، الذین جاهدوا فینا لنهدینا و سبلنا، طبق این اعتقاد برم جلو. میفهمد این داستان همون اعتقاد و عملیه که انسان رو به سعادت میرسونه. این طریق انسان به سعادت یعنی اعتقاد و اعمال خاص، نه هر اعتقاد و هر عملی، نامش دینه. دین اون اعتقاد و اون عملی است که بر اساس این ساختار طراحی شده. این کتاب دستورالعمل این دستگاهه. این دستگاه اگه میخواین ازش استفاده بهینه کنی باید از این کتاب، این قرآن کریم استفاده کنی. فسنت الحیات التي تنتهي بسالكها الى السعاده الانسانيه طريق متعينه يقتضيها النظام بالحق. خلاصش همینه، میگه خلاصه این داستان اینه، خداوند این دوتا طراحی رو انجام داده، یعنی انسان رو طراحی کرده، جاده مناسبش هم در خارج طراحی کرده، یه دستور العمل هم به نام دین فرستاده، گفته اگه تو این جاده طبق این دستور العمل حرکت کنی کمالات شکوفا میشه. میگه داستان اینه که این گروه به جای تبعیت از دین تابع هوا شدن. عرضم با این جمله تمام میکنم، پیغمبر خدا فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم، مخوفترین چیزی که من میترسم از شما، برای شما از اون، اون چیه که پیغمبر از همیشتر ازش میترسه؟ فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنتانه، دو تا چیز، اتباع الهوا، تبعیت از هوا، و طول العمل، آرزوهای دور و دراز. تبعیت از هوا و آرزوهای دور و دراز. فرمود اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. تبعیت از هوا نمیذاره انسان حق قبول کنه. شما داری حق میگی، هوای نفس هم نمیذاره. و آرزوی دور و دراز ینسل آخرت. آخرت و پایان کار و مسیر حقیقی و زندگی واقعی رو از یاد داده میبره. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت استان به طهارت قرار بده.